خب ابعاد این فراز آیه، عبارتی که میفرماید که لا ینال عهد الظالمین، این ابعاد شیعه سه تا بود داره. این لا ینال عهد الظالمین، یک امامت عهد الهیه، لا ینال عهد من عهد من با یه نفر، تو امام باش، من و او، این عهد از جانب من، غیر من با کسی همشی عهدی مثلا اون با اون عهد ببنده، نخیر، عهدی. یک موهبت عهد الهیست. دو امامت موهبتیه، اکتسابی نیست. یعنی گروه سوره تلیه حکمت تقدیم می نماید، تلیه نور، بله. یعنی خب از تایران هستم که خیلی کار کرد، کلی امتحان و فلان اینا هم دید که ماه مبارک روزه بردتتون ها، اینا که دیگه قبلا گفتیم من حال ندارم تکرار کنم. خب برای چی جواب میدین؟ پول میگیرین، دستونو میگیرین بالا. حضرت ابراهیم علیه السلام خیلی امتحانها پشت سر گذاشت، ولی امامت چیزی نیست که ادله امتحان باشه، امتحان گذروند پس امام شد. هیچ رفتاری در این عالم برای اکتساب موهبت امامت کفایت نمی کند. این آنگاه اصلا این حرفا چیه؟ هم چیزی نداریم ما، موهبت الهیه. تو بگو خدا من کلی زحمت کشتم، اصلا کی تو رو خلق کرده؟ کی به تو توفیق داده؟ کی تو رو امتحان کرد؟ کی تو رو از امتحان سربلند؟ همه کارا رو من کردم، بعد تو میگی من این کارا رو کردم بابت چیزی به من بده، بابت چیزی که خودم بهت دادم میگی چیز دیگه هم به من بده. مثل اینه که من میگم این 2000 تومن رو بگیر، این 10000 تومن، این 100000 تومن، میگی ببین چقدر چیز ازت گرفتم، بیا 1 میلیاردم بده. اینا رو خودم دادم، تازه بهت امکان دادم، تو کاری برای من نکردی. که این که تو اینا رو گرفتی که اتفاقی نبوده که، خب پول بوده به نفعت بوده گرفتی. نه هیچ رابطه نبودن با اکتساب بودن دوتا چیزه. اکتساب یعنی وَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تلاش نتیجه، یا حالا خدا هم یه برکتی بده. ولی وقتی میگیم موهبتیه، کار کرده، زحمت، صلاحیت نشون داده، اما اون مقام بالاتر از اینی که کسی بگه این سه تا صلاحیت ظرفو پر کرد الان من دیگه مستحق شدم. اینجوری حالا حتما محاسب بود حضرت ابراهیم علیه السلام، امتحانایی که شد تقسیم بکنه بین بشر، کسی از جون سالم به در نمیبره اون چیزی که بوده. بفرم.
خب همین موهبت رو ما میتونیم بگیم که یه بخشش، نه که کلی، یه بخشش ناشی از عملکرد بوده.
طبیعتاً موهبت خداوند تابع حکمت خداونده، و حکمت خداوند از این که فرد در یک امتحانات و ابتلاعاتی موفق بوده شکی در این نیست. ما میخواییم اینجا عدل اتفاق نیفته، کسی نگه این کارها آنگاه امامت، امامت با چیزی آنگاه ندر. عرض کردم امتحانه حضرت ابراهیم علیه السلام شما بده، من امامت تو از خدا میگیرم برات. آره سوم امامت، شما بکنم سحری مکملی چیزی خوردین سرا هنوز جون دارین. امامت ممنوع برای من، این سحری میگم یاد این جمله اکبر عبدی میفتم خندم میگیرم، گفت بابای من اذان صبح میگفتن هنوز میخوام، میگفتم اذان گفتم، میگفت از اون بر دیرتر باز میکنم. مگه میشه همچی چیزی؟ او نمیدونم
خاطره بود که از
پدرش گفت. آره خب، یعنی پدرش رو با خاک یکسان کردی، آقا چه خاطره ایه؟ امیدوارم که همین شوخی بوده باشه. سوم امامت ممنوعه برای ظالمان، کسی اهل ظلم باشه از امامت خبری نیست. که بعد میریم در مورد این بحث دقیقی هست که ظالم یعنی کی و امام باید ظلم نکرده باشه یعنی چی، که انشالله در ادامه میرسیم. خب مدلول الان همونجوری بزنیم بالا ببینیم میره. آها زدین خودش اینجوری میشه. ها آدم حسابی کسی نبود که برای این کار بذار. کی اون خانم علی منش هاشمی خیلی خوب. اصلا این که ما هنوز تصویر داریم برقا به راه موقع زب بله؟ نه الان خاطره میگم اگه میدونست چرا زودتر نگفتین؟ اگه زودتر میگفتین اصلا میگفتم نفس این که هنوز دوربین هست اصلا همین که ما چیز داریم یک مثلا اصلا هستیم شب ضبط دعای ابو حمزه با این که اول میگفتن قرار بوده شما قرار بود بیاین برای ابو حمزه آره خب همون دیگه نفس و حضور شما مهم نیست برای چی میان مهمه که میان گفتن ایشون نیومدن گفتم خانم علی منش هستن گفتن هستن گفتم منتظر حادثه باشین اومدن پاشون گرفت به این نزدیک بود پرشه یعنی به تنهای اگه حالا میشد باز فاصله خود دستاشون بند اینا تنها هم باشن منشأ اثر من واقعا فکر کردم اینا باید دست به دست هم بدن که بتونن شهید پالیزوانی و گلدون اینا رو داغون بکنن اون شب دیدم که نه به تنها خارم علمشو به تنهایی دیدم حالا ایشونو به تنهایی نمیدونم که قدرت ایشون هم تنها هست یا نه و یه افتخاری آفریدن
نه
کی بود اون فرد بگین که من اونم خنده بکنم بعدن آره بعد یه صحنه هم داشتیم میخواستم فانوس روشن کنن من در مورد اونم هیچ چی نمیگم آبرو مؤمن رو نگه میدارم انشالله فوقلاده بود واقعا یعنی یک به نظرم اگه پشت صحنه ضبط ابو حمزه رو بذاریم بنیاد تعطیل میشه یعنی بچه استاد که اینا دیگه کی هن اینا حضور قبل انجام میدن با این زدی بود خیلی خوب الان فضا رو بردین به سمتی که فوق لیسانس ها اینجوری تازه قسمت دوم یعنی واقعا من رفتم تو اتاق بچه ها برای احیا اومدم بیرون احساس کردم برای 5 تا 3 دقیقه چقدر کار کرده بودن من چون کار فیلم مثلا تولید فیلم و اینا دیدم که چقدر پایتخت رو نشون میداد پشت صحنه دیدین برای اون خونه خواستن یه چیز درست بکنن مثلا فلان کلن بسیار کار پرزحمتیه خب تا تصویر رو آماده بکنی و فضا رو آماده ولی آنچه که آدم اونجا میبینه در این حد که یه صحنه آرایی بسیار معمولی حالا این بحث فنی و چیز نیستش که بگیم مثلا فیلم سینمایی میخوان تولید بکنن سری میخوان یه صحنه درست بکنن که به شب احیا بخوره چقدر من را اومدم دیدم یه نفر نشسته بنده خدا این فانوس ها سیاه بود مثل که قبلا روشن کردن دود گرفت داره اینا رو پاک میکنه اینقدر سیاه بود اون پارچه حالا آدم به هم میخورد تمام فانوس ها بعدم فانوس ها رو پاک کردیم گفتن آره تازه اینا رو میچینیم روشن میکنیم ببینیم برای صحنه خوبه یا خوب نیست یعنی ممکنه همه زحمات کلا به کار نیاد آره اینا به جای خود اما انجام این کارا با یک ذریب هوشی بالاتر به نظرم باز خوبتر بود خیلی مناسبتر بود ولی ببینید صحنه آرایی کار به جای رسید که من گفتم خانم هاشمی بیان یعنی اون صحنه آرایی که میکردن اینجوری بود گفتم بابا بیان اون خانم هاشمی فوقش اینه که دست من میشکنه پام در میره نمیدونم ستون فقرات هم آسیب میبینه ولی یه صحنه آرایی میشه آقا یه گل یاد گرفتن اینجوری حالا من نام نبرم از اون افراد خیلی لا بله با یه الهالی بود زنه دوست تو مسیر ما هر کردی که بقول آقای سهرایی دوست داشته سوپ شه مثلا تو راه بوده خیلی خوب خدا به پناه بر تو و به امید تو من ادامه بحث رو بیرم اگه میخوان تمام کنیم الان برم بچه ها بخسته کاراشون برسن خب تشکر میکنم از شما که موضوع رو یادآوری کردیم بعد دیگه اصلا دو نفر دم کلاس با شما کار دارن مدلول این بخشیه دو تا استفاده از لاینال عهد ظالمین ببریم این دلالت میکنه بر این یک عدم انحصار موضوع قاعده به امامت آقا لاینال عهد ظالمین فقط تو امامته سوالی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه میپرسه و من ذریتی در ارتباط با امامت یعنی آیا امامت به ذریه من میرسه یا نمیرسه اما پاسخ خداوند انحصاری به امامت نداره ما یه بحثی داریم تحت عنوان تنقیح منات و وحدت ملاک. کسی شنیده؟ میترسم توضیح بدم. تنقیح منات و وحدت ملاک. رشته علوم انسانی یا الهیات نداریم اینجا؟ یک کدوم رسیم؟ نه. تنقیح منات و بعد وحدت ملاک. رشتتون چیه شما؟ دبیرستان مار. من منات اسم مفعوله. تنقیح منات یعنی چی؟ تنقیح یعنی چی؟ تنقیح یعنی منقح شدن، منقح کردن. خب تنقیح منقح کردن که تعریف به خودشه که. تنقیح منات یعنی چی؟ منات یعنی ملاک. خب تنقیح منات خیلی ساده سادهش این میشه، یه حکم داریم، شما ملاک و دلیل اون حکم در میاری. این حکم مثلا اباحه، استحباب، کراهت، وجوب، حرمت. چرا؟ تنقیح منات یعنی مشخص کردن و خالص کردن ملاک، ملاکشو در میاری. تا اینجا معلومه؟ بعد بین این موضوع و یه موضوع دیگه وحدت ملاک ایجاد میکنی. میگه اگر اینجا تو این حکم منات اینه، این مناتی که من در آوردم چون این موضوع با این موضوع یکیه، اینا وحدت ملاک دارن، این حکم اونجا هم ساری و جاریه. گرفتین؟ مثلا توی مسکرات میگیم آقا یه مسکری هست، نوشیدنیه، مثلا شراب. قانون مجازات ما به درستی در قانون سال 92 رفتیم سراغ مسکرات جامد و گاز، چون مسکر فقط مایع که، یه وقت مثلا فقط شراب بود، نوشیدنی بود، الان یه چیز خوردنیه مسکر جامد، یا استنشاقیه مسکر تدخینیه گازه. خب اینو آوردیم، یعنی منات رو در آوردیم که چرا اون حرامه؟ چون باعث سکرآوری میشه، مسکره. خب این مسکره ملاکش با این یکیه دیگه، اینم مسکره، حالا این جامده، این گازه. به این درآوردن ملاک میگن تنقیح منات، به سرایتش به جای دیگه میگن وحدت ملاک دارن این دوتا با هم. اینجا سوال اینه، آیا در امامت یک موضوع خاصی مطرحه که میگیم امامت به محسن میرسه، به ظالم نمیرسه، ولی ولایت، رسالت، نبوت اینا چیز نداره دیگه، مثلا هم به ظالم میرسه هم به محسن، یا به محسن نمیرسه به ظالم میرسه، میشه چنین چیزی گفت؟ نه. به همون دلیلی که در امامت شرط احسان هست، اینجا احسان یعنی اسمت، خب به همون دلیل ما در وصایت، در نبوت، در ولایت، در رسالت هم مثل امامت به همین نیاز داریم. لذا حضرت ابراهیم سلام الله علیه یه سوال خاص میپرسه، اما خداوند یه قاعده عام و کلی ارائه میکنه. عهد من، خب عهد خدا اینجا مصداقش امامته، یه جا دیگه رسالته، یه جا دیگه نبوته، یه جا دیگه وصایته، تمام اینها چیه؟ از یه قاعده تبعیت میکنن. هیچ کدوم از اینها که سپردن مردم به یه فرد، قابلیت دریافت وحی، قابلیت تبلیغ به فرد غیر محسن نمیرسه و نباید برسه. به همون دلیلی که امام باید معصوم باشه، به همون دلیل پیغمبرم باید معصوم باشه، ولی هم باید، ولی به معنی عام، نه ولیه، ولی باید معصوم باشه. دو، عدم تخصیص موضوع به صورت مطلق. یعنی چی؟ ما یه قاعده ای داریم که همه چی تخصیص میخوره، قاعدهش کسی خاطرش هست؟ کی داره میگه؟ چه؟ فقط خص. ما من عامن الا وقت خص. هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده باشه. خب سوال اینه که خود این قاعده هم تخصیص خورده؟ خود این قاعده ما من عامن الا وقت خص، یه جایی هست که تخصیص نخورده؟ پاسخ بله. ان الله علی کل شیء قدیر، این تخصیص میخوره؟ نه. ان الله علیم بذات الصدور، تخصیص میخوره؟ نه. پس ما من آمن الا وقت خص، خودش تخصیص همه جا ساری و جاری. یکی از اون جاهایی که ما من آمن الا وقت خص تخصیص خورده کجاست؟ همینجاست. لا ینال عهد الظالمین، این تخصیص نمیخوره. پس این که میگن مامن آمن الا وقت خوست، بسیار خوب. این در مورد همه چی که وحی که نیستش که بگیم همه جا سر. خود قاعده هم همینه، حواستون هست به نوع بس. گاهی اوقات شما برای که با یکی بس بکنی کافی جمله خودشو بگیری، مثل جمله شکاکا که میگن هیچ چیز در عالم قطعی نمیخواد بس بکنی، بگو همین جمله که گفتیم قطعی. با همون قاعده خود میگی اینم قطعی نیست، خیلی اذیت برای خودت ایجاد نکن. قاعده مامن آمن الا وقت خص مثل اینجا سرایت نمی کنه. بعد می فرماید که لا ینال عهد الظالمین، اثر ظلم سابق چیه؟ حالا ما میگیم که عهد خداوند به ظالم نمیرسه. یه کسی هست بو چی میاد؟ نمیشه شما دوتا برین. کسی با کار دوربین آشنایی داره؟ یا با صوت پخش قشنگ بو سوختگی داره میاد، اشتباه میکنم؟ شما هم گاز رو باز کنین که اینجا هم اینجا هم منفجر شه انشالله. بو جدی تر شد. خیلی خوب بچه ها، حلال کنید، دوره خوبی بود اینا. خیر، از اون موقعی که گفتینم انگار نفس این که مطرح شد اسم این دو نفرم باز یک تبعاتی داشت، یعنی بیشتر شد فجایع اینا. خب عرض کنم که چقدر خوبه که به این دو نفر اینقدر چیز میگیم و باز میان، نه هیچی نمیگن، ای بی نداره، هفته بعد با اعتماد به نفس میان کارشون رو میکنن، این خیلی خوبه. با لبخند خیر گفتش که معنا چجوری بگم که متوجه بشم جدی میگم. میگفت نه شما شوخی میکنی. شوخی نمیکنم به جون خودم. میگفت ولی قیافت این شوخی میکنه. خب آقا یه کسی قبلا ظلم کرده، الان میخواد امام بشه و الان ظلم نمیکنه، الان عادله، میشه یا نمیشه؟ اثر ظلم سابق چیه؟ غیر شیعه میگن ظلم سابق مانع امامت نیست، مهم حاله فعلیه. جالبه بدونید ائمه چهارگانه اهل سنت هر چهارتا قیام علیه حکام زمان خودشون رو جایز میدونستن. خب ابو حنیفه حتی جایی داریم که برای زید ابن علی برای قیامش کمک جمع میکرد. چرا؟ حکام زمان رو صالح نمیدونستن، خود علمای چهارگانه اهل سنت ها. غیر شیعه میگن مانع نیست، مهم حال فعلی. اینا الان خیلیشون میگن این شکلیه. خب قدمای شما هم اینطوری نمیگفتن ها؟ طبیعت مشخص هم هست که چرا اینو میگن دیگه. میگن کسی که سابقه ظلم داره ما به سابقهش کاری؟ مهم؟ حال فعلی افراد است. بابا اون حال فعلی این حال فعلی نیست. مثلا میگن آقا شما فرض کنید محسن، یه قاعده ای داریم در قواعد فقه تحت عنوان قاعده احسان. قاعده احسان چیه؟ ما علی المحسنین من سبیل. کسی که اثر احسان یک کاری میکنه ضامن نیست. مثلا من میگم که میخوام برم موبایلم، کی برام نگه میداره؟ ایشون میگم من نگه میدارم. من میرم بیرون برمیگردم، بعد اینجا مثلا زلزله اومده، این یه آجر افتاده رو موبایل من شکسته، ایشون مسئولیت ضمانت نداره چون یدش ید امانیه، امانتدار بوده، محسن، احسان، اثر لطف گوشی منو نگه داشته دیگه. بله که قصد بکنه حتی زلزله بیاد باید بده پولشو، من کار ندارم زلزله اومده بخواستی بر نداری بدون اجازه. یه کسی محسنه، اگر محسن بود چی؟ ما با او به عنوان ضامن برخورد نمی کنیم. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 91 رو نگاه کنید. میخوام نظر غیر شیعه رو توضیح بدم اونا چی میگن. ما علی المحسنین من سبیل، الان تو آیه هستش، آیه شریفه 91 سوره مبارکه توبه جزء 10 سوره مبارکه توبه آیه شریفه 91. خب میفرماید که لیسا علی الضعفا، میایم پایین، اذا نسوا لله و رسول، ما علی المحسنین من سبیل، بر محسنین سبیلی نیست، بر اونها مؤاخذه ای سرزنش چیزی وارد نیست. چرا؟ چون در مقام احسان بودن دیگه. مثلا میگه که ضعفا و مریض و اونایی که چیزی ندارن که کمک بکنن و خیرخواه پیغمبر و خدا هستن، میخواد تو جنگ شرکت بکنه، بنده خدا پاش فلجه، خب چرا نمیتونه بیاد؟ دوست داره کمک بکنه پیغمبر، اسب شمشیر اینا تهیه بکنه، پول نداره، ولی خیرخواه خدا و رسوله، یعنی دوست داره، به دلش هست. خدا اینا رو چی میگه؟ اینا عیبی نداره که نمیتونن بیان. فرق میکنه با کسی که قدرتمنده، خودشو الکی میزنه به کج و کلگی که مثلا نیاد. به قول پیغمبر، به قول قرآن، رزو به ان یکون و مل رزو به ان یکون و مل خوالف، نه رزو به ان یکون و مل قواعد، یعنی راضی شدن که با اون افراد زمینگیر باشن ولی با پیغمبر همراهی نکنن، تو جنگ کن نیاد. بفرمایید. خب نه، اگه با حسنیتش ما رو نابود کرد، مؤاخذش نمی کنن اگه نفهمیده باشه، ولی اینکه ما نابود بشیم. خب سوره مکه انفال آیه شریفه 27 هم ببینید، جزء 9 سوره مکه انفال. جزهای قرآن به ترتیب آن، اینه 8 9 10 اینجوری ها. آیه شریفه چند گفتن؟ 27. یا ای الذین آمنو، ای مؤمنین، لا تخون الله و رسول، به خدا و رسول خیانت، و تخونو اماناتکم، لاش چیز دیگه به قرینه لفظی هست شده، و تخون و اماناتکم و انتم تعلمون، شما میدونید که خیانت کار زشتیه، خیانت در امانت نکنید. خب چجوری برداشت میکنن از این دعایه تخون و اماناتکم و اون ما علی المحسن؟ مثلا میگن یه نفر اینجا خیانت کرده، در یک زمانی امانت بهش دادیم خیانت کرده، خب اون موقع خائن بوده، الان ولی چیه؟ محسنه. خب قرآن میگه ما علی المحسنین من سبیل، پس به محسن بودن الانش نگاه میکنیم و باهاش معامله محسن میکنیم و میتونیم او رو به عنوان امام بپذیریم. شیعه اینو قبول؟ نیاز به توضیح نیستش که چرا با ما اختلاف دارن که. آره دیگه، نه نه نه، اون تنها شرط رو بذارین کنار، ریشه دعوا براتون معلومه. اونا میگن کسی قبلا سابقه ای داشته اشکال نداره، مثل همون جریانی که نفاق تو مکه نبود بعد پیغمبر هم از بین رفت، در حالی که نفاق هم تو مکه بود بعد پیغمبر تازه گل کرد. خب چرا تو میگی تو مکه نفاق نبوده بعد پیغمبر هم نبوده؟ این داره میکاره که یه جایی درو کنه. ما به 5 دلیل میگیم نخیر، همچی چیزی نیست. 1، توبه صرفا عامل مغفرت موجب امامت نمیشه، کسی توبه کرده. سوره مبارکه انفال آیه شریفه 38 رو عنایت کنید، میفهمد که قل للذین کفروا پیامبر به کفار بگو ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگه دست از کاراشون بردارن گذشته شونو یغفر میبخش، و ان یعودوا اگه دوباره برگردن به رفتارهای خودشون فقط مزد سنت الاولین، همونجوری که قبلی ها دچار عذاب شدن اینا هم دچار. آقا یه کسی گناه کرده الان توبه کرده، خب یغفر له چی میشه؟ بخشیده میشه. اما اینجا گفتن بیارین بکنش امام جماعت. ما یه قاعده ای داریم در اسلام تحت عنوان قاعده جبه، به گوشتون خورده؟ کی گفت؟ بله یا تو میاد از مفهومش؟ نه، قاعده اینه، الاسلامو یجب ما قبله، اسلام قبل خودشو چیکار میکنه؟ جبران میکنه، جبره نداره که. الاسلام یجبر ما قبله که نیست، چی میکنه؟ داری فهم؟ این یعنی پاک؟ چیکار میکنه؟ ما قبل خودشو پاک میکنه، از بین میبره. خب یعنی همون جبران میکنه بدون مثلا اینکه به جهت لفظی بخوایم بگیم. اسلام اینو داره. آقا بنده مشرک بودم، الان پیغمبر میگه قول لا اله الا الله تفلو، خب منم میگم لا اله الا الله. بله اسلام گذشته رو پاک، ولی دیگه نگفت اینی که گذشتهش این بودی بیاد بشه امام المؤمنین، که قبول توبه با اینکه طرف بیاد بشه پیشگام جامعه اسلامی، اینا دو تا چیز ربطی به هم نداره اینا. این یک. بله
بخشیده
شدن.
این
که کسی هست که این سابقه رو نداره. او از این؟ اصلاحه دیگه. دو، اطلاق ظالمین. میگه لا ینال عهد ظالمین، عهد من به ظالم نمیرسه. نمیگه عهد من به کسی که ظلم داره میکنه نمیرسه، به ظالم نمیرسه. ظالم کیه؟ من. هر کی از مرزهای الهی رد شد، زمانش رو میخوام بگم. من دیروز ظلم کردم، الان ظلم میکنم، فردا ظلم میکنم، به کدوم یکی از این سه تا حالت من ظالم اطلاق میشه؟ به همش. به اونم میرسیم. قید ظالم محدود به زمان، کسی در هر زمانی ظلم کرده باشه چیه؟ ظالمه. بله بله بله. مگه ما مگه ظالم ما شاخ تا میگه منافق میگیم هستیم، ظالم هستیم، مشرک هستیم، کافر، همه اینا هستیم ما. بشه بله همه ما داریم با شیطان میجنگی، ما باید تو همین خونی مالی با شیطان از دنیا بریم که شهید حساب بشیم. آره و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، بیشتر اونایی که ایمان میارن در این حال مشرکن. آیه قرآنه. چرا؟ چون در حالی که ایمان در قلبش یه کارایی هم میکنه، این کارا شرک آلوده. بعضی وقتا گناه میکنه، ایمان میره بیرون کفر میاد، دوباره توبه میکنه، ایمان برمیگرده سر جاش. ما تو رفت و برگشتیم. مهم اینه که تو این رفت و برگشت تسلیم. یعنی به ما گفتن در حالی که خونی مالی از درگیری با شیطان از دنیا برید، چون شما که جز اون دو گروه نیستین که یا شیطان رو کلا نابود میکنن مثل انبیا، یا دمغار شیطان از اول میگن هر چی تو بگی. اونجوری هم نباشین، در حال جنگیدن باشین، دو تا بزنین یکی بخورین، تو این حالت بیان شهید حسابتون میکنین. مثلا خیلی هاش هستیم، حالا بدونیم چی میشه. نه دارم میگم من مؤمنم، الان دارم نماز میخونم، یه نفر وارد میشه گردنمو کج میکنه، خب اون لحظه مشرکم، یعنی دیگه مؤمن نیستم. آخه میگی
که ظالم بودن که زمان نداره که.
نه من جز ظالمین هستم، تو پرونده من ظلم هست، پس جز ظالمینم هستم. در این حال ایمان هست، جز مؤمنینم هستم. کفر هست، جز کافرینم هستم. تقوا هست، جز متقینم هستم. باید ببینیم وزن کدوم. پس چی فکر کنیم ما میریم نامه اول کلا تقوا؟ اگه اینه من التماس سایه مخصوص دارم. خب همینیم، ما باید جنس های خوبمون رو بیشتر بکنیم. بفهمید
الان یه نفر ظلم کرده، این ظلمه تو نامه عملش هست، توبه میکنه، ظلمه پاک میشه.
خب
همون لحظه بمیره این آدم هیچ ظلمی نکرده و ظالم نیست، درسته؟
خب
پس ظالم نیست دیگه، پس این که میگیم به همین زمان
تو پروندهش ظلم نیست. به چه معنا ظالم هست؟ یه وقتی میتونه مثل محسن باشه ظلم کرده،
خب اون لحظه ظلم،
اون مقداری که از دست داده ظلم اتفاق افتاده دیگه، پس به درجه محسن بالاتر نرسیده. لازم نیست تو نام عملش چیزه، باید انقدر میشده، اگه انقدر از دنیا رفته انقدر ظلم کرده، ولی الان ما اصلا از اونقدر سوال نکنیم، واقعش هست، اما تو نام عملش نیاوردیم ازش سوال هم نمیکنیم. ما که نمیگیم آقا این میخواد امام بشه یه وقتی ظلم کرده، تو آدمی، تو شعور داری، تو نه، هم از هیچی بهش نمیگیم، ولی امامش نمیکنیم، بس هیچی بهش نمیگیم.
اگه اصلاح
باشه نباشه، یعنی اصلاح هست، لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. سه، خوب دقت کنید، ناظر به همین نکته که الان ایشون گفتن، خوب دقت کنید. آیه لا ینال عهد الظالمین نمیخواد بگه، دقت، هر کی الان عادل بالفعل صلاحیت داره، نمیخواد اینو بگه. عادل بالفعل صلاحیت امامت نداره، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه ظالم بالفعل صلاحیت امامت نداره. خب آیه میخواد بگه ظالم بالفعل صلاحیت امامت نداره، کسی که ظلمش بالفعل شده، و الا محسن هم الان ظالم بالقوه است. ممکنه هر کسی در این زمانی بالقوه بذارین کنار. ظالم بالفعل صلاحیت امامت نداره. ظالم بالفعل در چه زمان؟ زمان کار ندارم. کسی که ظلمش بالفعل شده نمیتونه امام بشه. آیه میخواد اینو بگه، نمیخواد اینو بگه که هر کی عادل بالفعل میتونه امام بشه. چون اگه بگیم عادل بالفعل میتونه امام بشه، ممکنه این عادل بالفعل قبلا ظالم بالفعل بوده باشه. از ما میگیرین؟ آره؟ خیلی تمام. آیه دنبال اینه که بگه ظالم بالفعل امام نمیشه، نمیخواد بگه کی امام میشه. از ما میگیرید؟ ظالم بالفعل امام نمیشه. ظالم بالفعل گذشته یا الان فرقی نمیکنه. عادل بالفعل امام میشه؟ معلوم نیست. عادل بالفعل در صورتی امام میشه که ظالم بالفعل نبوده باشه و نباشه. 4. افراد چند جورن؟ بعضیا در طول عمرشون همیشه ظالمه. خب این که قطعاً به امامت نمیرسه. یکی قبلا عادل بوده الان ظالمه، خب اینم به امامت نمیرسه. یکی همیشه عادل بوده، خب این طبیعیه که به امامت برسه اگه محسن و اینا باشه. دعوا سر کیه؟ سر اونی که قبلا عادل بوده، ظالم بوده الان عادل. حضرت ابراهیم علیه السلام کدوم مد نظرشه؟ سوره معرکه ممتحنه آیه شریفه 4 رو عنایت کنید، جزء 28 سوره معرکه ممتحنه. ما بر اساس جرم نکرده با کسی برخورد، ولی عادل مطلق ممکنه در آینده ظالم بشه. به اون کار نیست. آره ممکنه، آره ممکنه، اما ما رو این امکانه کار نمی کنیم. چون طرف یکی دیگه عادل شده میخواد عادل بمونه، میگیم کسی که سابقه اونو نداره خواهد اون بهتره دیگه. یعنی اون استدلال خیلی واضح تر و چیزتر گیراتره. آیه چند گفتم؟ 4. حضرت ابراهیم علیه السلام چه جو آدمی بوده؟ قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم. حضرت ابراهیم به قوم خودش چی گفت؟ انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. ما از شما و آنچه که از غیر خدا میپرستید چیم؟ بری. تموم شد؟ نخه. کفرنا بکم، ما به شما کافرین و به آنچه که شما میپرستید. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا. ما با شما دشمنی، بین ما و شما دشمنی آشکار شده ابدا، مگر اینکه حتی تؤمنو بالله وحده. حضرت ابراهیم با ظالم جماعت سر سازگاری نداره. پس برای ظالم مطلق و کسی که قبلا عادل بوده الان ظالمه درخواست امامت نمی کنه. سابقه او این اقتضا رو نداره. عادل مطلق هم که هیچی. آیا حضرت ابراهیم میاد برای کسی که قبلا ظالم بوده الان عادل شده درخواست بکنه؟ میگیم حضرت ابراهیم این کار رو نمی کنه، چون آیه بر این دلالت نمی کنه. قید ظالمی که در آیه اومده چون منوط به زمان نیست با این درخواست جور در نمیاد. 4 حالت داریم. ظالم مطلق و عادلی که الان ظالم شده رو با حضرت ابراهیم جور در نمیاد. عادل مطلق که هیچی، محل دعوا نیست. میمونه ظالمی که الان عادل شده. ظالمی که الان عادل شده میخونه، گفتیم قید ظالمین که بالا اومده زمان نداره. وقتی زمان نداره، هر کی در هر زمانی ظلم کرده باشه مشمولش میشه. 5. ما روایت داریم از پیامبر نازنینمون و از ائمه. یک روایت از امام صادق علیه السلام، یه بخشیش رو عرض میکنم که حضرت میفهمن من عبد صنما او وثنا، کسی که بتی پرستیده باشه، نکرم میگن، یه بار یه جا یه دونه اصلا مهم نیست، من عبد صنما او وثنا، هر نوع بتی به هر میزانی باشه، لا یکون اماما، این امام نمیشه. نرسیده؟ فطرت که فطرت بر اساس فطرت انسان بت پرست نمیشه. خب پس شیعه میگه ظلم سابق در کار باشه امامت نیست. بت آره بت پرستی، آنچه که حضرت میگن بت پرستی. برای ماها حالا مثلا میگیم بت نفس و بت خود و فلان اینا، در مقام امامت آره امام نباید بت نفس و بت خودم باشه، ولی ما مثلا یه موقع خودخواهی میکنیم، این خودخواهی شرک است. اما این خودخواهی به معنی اون بت پرستی که سنگی بذاریم بگیم تو به من مثلا خوراکی بده فلان اینا، اون جایگاه سلطنت. این آیه رو ببندیم ان شاء الله. سلطنت وقتی که ذکر میشه ما اولا مواجهیم با یه نگاه عرفی به سلطنت و یه نگاه قرآنی که اینا با هم یکی نیستن. حرکت نمی کنه؟ اشکال نداره اصلا، حول نه، هر راحت باشی، اگه شد شد، نشد نشد، اصلا مهم نیستن. نه صادق علیه السلام من عبد سنمن او وثنن لا یکون اماما. جایگاه سلطن سنم با صاد، وثن با سه نقطه. سلطنت که میگیم تو عرف سلطان کیه؟ یک موجود خرابکاری که ظلم میکنه، میریزه، میپاشه. و سلطنت یه مقام دنیویه. سوره مبارکه نمل آیه شریفه 34 رو ببینید. داشتم مینوشتم این نمل 34 رو اونجا هم نوشتم، یعنی به اشتباه یا آیه رو دو جا نوشتم. اونجا نحل بود؟ آره نحل و نمل هم قاطی شد رفت. کسی که فرق زنبور و مورچه رو نمیفهمه نتیجهش همین میشه دیگه. تیم فیلم برداریش باید بشن خانم دو بزرگوار دو... آره هفته بعد بکنم دو نفر میان. مثل اون بچه های شنبه بودن دو نفر، یه هفته خیلی بارون اینه بود، خیلی تفلک ها اذیت شدن، یعنی خیلی اذیت شدن تا کار رو انداخت. انقدر من گفتم آره فلان اگه تخصص داشتی اینجور نمیشد. این تفلک ها هم لبخند میزنن، هیچی نمیگفتن. هفته بعد اینا نمیدن، یکی از دو نفر هفته خانم ایمانی بود. یعنی من اون بقدر اون دوتا رو باز دونستم، تفلک خانم ایمانی. بگیم بهشون که ما هم ایشون رو خنده کردیم، هم غیبت، هم تهمت. بله؟ آره خواهیم نمیشناسن خوبه دیگه، اونا فهم کنن. آره این اسمایی که میشنن اسم اولیاه ها، یعنی کمتر کسی توفیق بدن که این اسما مکرر به گوشش بخوره. این به جای همه چیزی که تا الان گفته بودن. برای چند جلسه دیگه هم الان ذخیره شدن فرشای بدی. خب این نگاه مادی به سلطنت. قال کی؟ قالت خانم بلقیس ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها. ها سرامش قريه نفسدهو، قريه نفسد افسده با افعاله قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله و كذلك. این ملوک پادشاه ها وارد جایی بشن چیکار میکنن؟ اونجا رو فاسد میکنن، عزیز و ذلیل میکنن فلان و اینجوری عمل میکنن. این نگاه عرفی به سلطنته. دقت کنید کذالک یفعلون رو یا خدا گفته یا بلقیس. اگر حرف خدا باشه که درسته، حرف بلقیس هم باشه درسته. چرا؟ چرا کذالک یفعلون اگه حرف بلقیس هم باشه درسته؟ چرا؟ یه قاعده قبلا گفتم، خدا از کسی نقل قول میکنه؟ اگه غلط باشه ردش میکنه. اگه از نقل قول خدا از کسی کرد و رد نکرد یعنی درسته. این همیشه یادتون باشه. این نگاهه. نگاه قرآنی چیه؟ قرآن سلطنت تو یک موهبت الهی میدونه، عامل برقراری عدل میدونه. لذا میگه پیامبر، میگه امام، در زمان غیبت امام ولی فقیه کسی حق گرفتن مقام سلطنت و حاکمیت رو نداره. آدم حسابی باید باشه. مؤید همین سوره مبارکه نمل آیه شریفه 37 رو ببینید. حضرت سلیمان سلام الله علیه چی میگه؟ میگه که بعد از اینکه هدیه میفرسته بلقیس، ارجع الیهم، هدیه شونو برو به سمتشونو، هدیه شونم، حالا هدیه رو نمیگه برگرد، میگه به سمتشون برگرد، ولی هدیه شونم ببر، نخواستیم. فلنأتینهم، میریم سراغشون، به جنود لا قبل لهم بها ولن نخرجن لهم منها اذلتن و هم ساغرون. حضرت سلیمان هم سلطنت داره، ولی کی واکنششون میده؟ وقتی بتپرستا برای توجیه بتپرستیشون به پیغمبر خدا چی پیشنهاد میدن؟ یه هدیه بهت میدیم، بذار کارمونو بکنیم. سلطنت درست کی لشکرکشی میکنه؟ وقتی میخواد بت پرستی رو ببره. اون میگه نه، ملوک وارد جایی میشن برای کشورگشایی فلان، همه چی خراب میکنن، عزیز و ذلیل میکنن، ذلیل و عزیز میکنن. این تفاوت این دوتا با همه. لذا خداوند در سلطنت اشاره میکنه به دو نکته. سوره معرکه بقره آیه شریفه 206 رو ببینید. اینجا میفرماید که آیه 206، و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاسم. گردن کلفتای که تو این دنیا یه سلطنتی دارن، یه قدرتی دارن، بهش میگن که اتق الله اخذته العزه بالاسم. با غرور و گردن کلفتی به سمت گناه و خبط و خطا میره، گوش نمیکنه. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. خدا با اون کسی که از سلطنتش برای گردن کلفتی و گناه استفاده میکنه میگه چیکارش میکنم؟ فحسبهو جهنم. پس سلطنت موهبت خداییه. اون سلطنت عرفی که طرف گرفته که باش گردن کلفتی بکنه، خدا میگه گردن کلفتی کنی گردن تو میشکنه. دو، سوره مبارکه دخان آیه شریفه 49، جزء 25 سوره مبارکه دخان آیه شریفه 49. وقتی گردن کلفتای این دنیا رو میارن تو آخرت و عذاب میکنن، یه عذاب همین که بالاخره بزنن و خار تو حلقشون بکنن و نمیدونم آبجوش بریزن، که اینا به جای خود. آیه 49 رو ببینید. ذق قایل افسون مسوب و فوق رأسه من عذاب الحر، بالای سرش آبجوش و فلا اینا برسین، بعد بهش میگن ذق، چیکار کن؟ بچش. انک انت العزیز الکریم. دارن تیکه میندازن بهش دیگه. جناب عزیز کریم بفرمایین کوف کنین اینا رو. تو دنیا گردن کلفتی میکردی، حالا بچش، تحویل بگیر. سلطنت موهبت الهیه. اگر کسی از موهبت الهی تو دنیا برای خودش فضا سازی کرد و با قدرت طلبی ظلم کرد، بی عدالتی کرد، خدا در قیامت یه مجازات چیز نمیدونم بگیرین فلانش کنین. دو، ذوق انک انت العزیز الکریم، یعنی مجازاتش مجازات روحی روانی هم هست. بهش میگن خب شما که خیلی عزیز بودین، کریم بودین، بزرگ، بفهمین میل بفهمین کوف کنین. چه تحقیر بالاتر از اینه؟ سلطنت موهبت الهیه. این که یک عده‌ای در دنیا مقام خلافت الهی و حکومت بر مردم رو که حق خداونده و به انبیا و ائمه داده غصب کردن، خدا میگه گردن اینا رو در قیامت. چرا؟ یه وقت من گناه میکنم، گناه من اینه که مثلا رفتم چه میدونم یه جایی یه دروغ گفتم، گفتم من مثلا همچیمو، یکی قدرتی رو به ناحق گرفته، خلقی به واسطه کار او گمراه شدن، در فشار قرار گرفتن، حقشون ضایع شده، آسیب دیدن، خدا از این به راحتی نمیگذره. خیلی خب، الحمدلله این آیه شریفه 124 که خیلی آیه سنگینی بود، آیت الله جوادی حفظه الله، آیت الله مکارم، خیلی مفصل بحث کرده بودن، خدا رو شکر تموم شد. خب ما تا سوال 15 رفتیم، 46 تا سوال اومده، وقتمونم تمام شده. خیلی خب، اگه عمری باقی بود
مقرره هفته بعد.
آها هفته بعد. عجب، راست می، خیلی خوب بود. آره الان یه کسی زنگ زد عصبانی شدم، مثلا حال جدی ثابتا للناس و تمام مسلمان. خب آیه 125 کافیه برای هفته آینده. آیه شریفه 125 رو بخونید. آره یه دوره‌ای بود بچه‌ها گفتن دعا کنیم و اینا، خوب بود، حال خوبی داشتیم، امروز خیلی گناه نکردیم. بله چی شده؟ نه تو ماه مبارکه و حالا همین یک جلسه اگه قول میدین جلسات اصرار نکنین، همین یک جلسه رو دعا میکنم. اگه بخواید جلسات اصرار بکنین دعا نمیکنم. چه کنیم؟ انتخاب کنیم؟ نه جلسات کار جلسات دیگه دعا نمیکنیم. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجم. خدایا به حق این ماه و به مهمانی خودت در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا قسم میدیم به حق این ماه و به حق مقربین این ماه در رأسشون امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیه السلام و سلام الله علیه ما، مشکلات مملکت امام زمان به دست امام زمان حل و فصل بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به این ماه و برکت این ماه، همه اونهایی که از میان ما رفتن به مناسبت این بیماری قبلش و در آینده به اونها ملحق میشن، همه رو سر سفره امام مجتبی علیه السلام میهمان بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به حق این ماه و به حق میهمانی خودت همه گرفتاری ها از جمله مرزای این ایام، اونهایی که التماس دعا گفتن و چشم امیدشون به چنین محافلی است، خدایا به حق امام مجتبی علیه السلام همشون رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به این ماه و مقربان این ماه، همه اونهایی که قصد خدمت دارن در این کشور، قلمن، قدمن، علمن، عملن، هر کی هر کاری ازش برمیاد میخواد خدمتی بکنه، او رو معید، و هر کسی که قصد ضربه زدن به این مردم و انقلاب و مملکت و نظام رو داره، اگه قابل هدایت هدایت و الا شر او رو به خود او برگردان. خدایا تو رو قسم میدیم به این ماه و به برکت این ماه، بین ما و امام زمان آشتی ابدی و محبت دائمی که منجر به سربازی و شهادت در رکاب اون حضرت بشه انشاءالله قسمت و روزی بفرما. دعای اول آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدیه پیشگاه مطهر آقامون حضرت صاحب ارباب نافدا، سلامتی اون حضرت و تعجیل در فرجشون، صلواتی هدیه بفرمایید.